بله، باز هم تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. فرارسیدن میلاد باسر سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو و همینطور مناسبت روز پرستار رو به همه پرستاران و غمخواران، بیماران و نیازمندان. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه این ساعت، یعنی بدون خط خوردگی.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سرش به الان بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی. دلایل کندی تحقق نظام جامع مالیاتی، رایزنی های ظریف در پکن، ضرورت های فوری بهبود وضعیت کسب و کار در کشور، بغداد در پی بازنگری در روابط با امریکا، گفتگوی ویژه به مناسبت انتخابات و پیگیری جدی موضوع استیضاح ترامپ در کنگره امریکا. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی. هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به دلایلی که موجب کندی در تحقق نظام جامع مالیاتی در کشور شده. آقای دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس حوزه مالیاتی و آقای دکتر محمد رضای عزیزاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور، اگر عنوانشون رو درست گفته باشم، مهمان برنامه بدون خط خوردگی ما هستن. آقای دکتر غیبی پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
شب جناب علی و آقای دکتر عزیزادم بخیر باشین. انشاءالله که برنامه خوبی به مخاطبین رادیو گفتگو عرضه بکنه.
متشکرم. آقای دکتر عزیزاده خدمت شما هم سلام و شب بخیر، خوش آمد.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر ریفور و شنوندگان محترم.
متشکرم. خب در شرایطی که وزیر امور اقتصاد داره گفته که برنامه نظام جامع مالیاتی شامل 32 طرح مهمه که 97% اون تاکنون تحقق یافته، اما فعالان حوزه اقتصادی نظر دیگه‌ای دارند و میگن این روند با کندی پیش میره و اهداف هنوز محقق نشده. این موضوع رو با آقای دکتر غیبی پور و جناب دکتر یزدی‌زاده بیشتر مورد بررسی و واکاوی قرار خواهیم داد. آقای دکتر یزدی‌زاده، نمونه‌های متعددی در حوزه مالیاتی هستن، از جمله طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هنوز تعیین تکلیف نشدن. از نگاه شما مهمترین موانع در این رهگذر چه موضوعاتی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حالا نمیدونم سوال شما در رابطه مالیات بر آیدی سرمایه است یا کلا طرح جامعه است؟
حالا اگر راجع به طرح جامعه بخوایم صحبت بکنیم در کلان و به طور مستقیم هم راجع به همین طرح مالیات بر آیدی سرمایه اگر توضیحات رو بفرمایید.
مالیات بر آیدی سرمایه به هر حال داره مراحل کارشناسیش رو طی میکنه و مسلما مثل هر تغییر دیگه متاسفانه به دلیل روند طولانی بوروکراتیک تصویب قانون تو کشور فکر نمی کنم به این زودی ها به نتیجه برسه، به خاطر اینکه تازه بعد از مرحله کارشناسی در سازمان امور مالی و وزارت دارایی بخواد داره دولت اونجا دوباره یه مقداری معطل بشود، بعد یه مقدار شیر بیاله نشکم و دوم اونجا میشه، بعد تازه میفرستنش مجلس، مجلس هم اتیکایش رو دوباره حذف میکنه و تا بیاد تصویب بشه من فکر نمی کنم که به این سرعت، یعنی به این سرعت که میخوام از بکنم که فکر نمی کنم حتی بیش از حداقل بیش از یک سال قطعا طول خواهد کشید.
بله آقای دکتر غیبی پور، نظر شما رو هم بپرسیم. حالا آقای دکتر راجب مالیات آیدی بر سرمایه توضیح دادن، اگه بخوایم راجب در واقع دلایل کندی تحقق نظام جامع مالیاتی صحبت بکنیم چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟
اگر به طور اخص منظورتون طرح جامع مالیاتی که بخشش اجرا شده، بخشی در حال اجرا، بخشش دیگه قانونی داره که باید در این اصلاح حل، اگر کلی اینی که از پولدارا مالیات
آی دکتر ایبی پرمیش خواهش میکنم
دیگه. بله.
کمی جا به جا بشید، ظاهرا با تلفن همراه بله. صحبت میکنید، ما با کیفیت مناسبی فرمایش تحصیلی دریافت نمیکن.
بله ببینید بحث اینه که اگر منظورتون کل صفحان کشور هست، صفحان این مدار به این راحتی اصلاح نمیشه، چون همه دستگاه باید در طی یه فرایند تدریجی به این نقطه مطلوب برسن.
بله.
اگر نقطه نظر مطلوب و نتیجه مطلوب از طرح جامعه مالیاتی که یک سابقه برحال از دوران حدوداً 20 ساله داره و اون 32 تا پروژه‌ای که بوده بیشتر پروژه های نرم افزاری بوده، یه اصلاح و بهبود روش ها بوده به اضافه تغییر قوانین. بخشی از تغییر قوانینش ظرفیت هایی هست که در همه قوانین فعلی هم میشه انطباق داد، بعضی جاها مستندسازی شده انطباق نشده، ولی اینکه ما به مرحله‌ای برسیم که ساختار ما یک ساختار مالیاتی هوشمند بشه، یعنی آخرش همینه بحث.
بله.
این ساختار هوشمند به همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط است، به شرایط کشور مرتبط است و یه فرایند کوتاه مدت نیست. من مثلا یک سال دو سال ما اینطوری نیست، ولی اگر پیاده سازی طرح جامعه مالیاتی بله واقعا به کندی پیش رفته، این طرح باید خیلی زودتر از اینا تموم میشد. الان خیلی پرونده‌های ما همین الان که سال 98 نیمه دوم هستیم به صورت سنتی تو مشاغل رسیدگی میشه، به صورت سنتی مثلا برگ تشخیص صادر میشه، ولی اون بحث جامعی که قرار نیست که این روش سنتی باشه، همه پرونده ها باید در یک سیستم جدید سالا این تکس و اریس و این عناوین مشابه هست پیاده بشه و آخرش هوشمند بشه. مسیر کنده، حالا دلایلش هم من میگم خدمتون های دوری یزیدان، خب کاملا اشراف دارم چون من احتمالا گوشی مگه قطع شد یه اصخایی میکنم. مشکلات اصلی اینه که ساختار ما زیر ساخت نبوده، یعنی زیر ساخت بانک اطلاعاتیمون ضعیف بوده.
بله.
دومین نکته ای که ما به نقطه مطلوب نرسیدیم اینی که اون کسی که میخواد پیاده سازی کنه این انطباق سازی با و بومی نگری ضعیف بوده، یعنی نتونسته بود سریع با مقررات قوانین ما انطباق بده، خیلی از این فرما در شروع عملها پیاده نشدن. نکته دیگه که باز در بحث سازمان مالیاتی هست آموزش به اصطلاح کل مامورین هست که در سطح کشور با این پراکندگی و این همه استان و اداره این پیاده سازی به هر حال زمانبر بوده. یه نکته دیگه که در بحث مالیاتی مطالبه مالیات نقد، یعنی دولت هر سال تو قانون بودجه یه دونه ختمش میذاره رو سازمان مالیاتی، شما این عدد رو وصول کن. الان همه ایران میدونن که سال 99 مثلا به طور اسمی 190 هزار میلیارد تومان باید مالیات وصول بشه.
بله.
اینجا دیگه سازمان مالیاتی با همین که چقدر فرصت داشته باشه در کنار این وصول بتونه کل سازوکارش هم اصلاح کنه و بروز کنه و این مامورین چقدر وقت بذارن واقعا سخته.
درسته.
مأموریت اول و اصلی الان یه مامور اینه که اون می میزانی که تعیین شده مالیاتش تو استان تعیین بشه، تو شهرستان تعیین بشه و بعد واقعا اینو بازخواست هم بشن. یعنی توبیخ و تشویق و پاداش بر اساس همین پیشرفت وصولیه، نه بر اساس اون پیاده سازی هاست. حتی بعضی بعض جام شاید باشه. این عوامل باعث شده که هم نظر زمانی و هم نظر کیفی به سطح مناسبی نرسید.
بله، متشکرم از توضیحاتون.
خیلی عذرخواهی میکنم، من اگه موقع شد دیگه از شما عذرخواهی میکنم.
خواهش، ممنونم. آقای دکتری عزیزاده،
بله قربان،
نکاتی رو هم هستاری در فراز پیشن صحبتاتون اشاره فرمودید، هم آقای دکتر غیبی پور، که حالا این بحث ها واقعا موقعی که حالا بحث زیرساخت، بانک اطلاعاتی، انطباق سازی، آموزش، پیاده سازی، اینا رو در کنار هم میذاریم، بعد اون هدف مثلا 190 هزار میلیارد تومان تحقق درآمد مالیاتی رو هم به عنوان ماموریت اصلی سازمان امور مالیاتی میذاریم، واقعا جمع کردن همه این موارد خیلی دشوار میاد. آیا راهکارهای وجود داره که ما بتونیم به طور همزمان با سرعت بیشتری به هر حال این مأموریت هایی که در ساحت تکالیف سازمان امور مالیاتی تدوین شده را بتونیم به جلو ببریم؟
بله، ببینید من دو تا موضوع رو خدمتتون عرض میکنم که این دو تا راهکار ضروری هستند که باید یک راه حلی واسهشون پیدا بشه و هر سال بزن راه حلش باید اجرایی بشه. در رابطه با طرح جامعه، همونطور که آقای دکتر خیلی من فهمودن، مبنای این طرح شفافیت اقتصادی و سیستم اطلاعات مالیاتی است. ما در کشورمون متاسفانه موضوع شفافیت اقتصادی رو زیاد جدی نگرفتیم.
بله.
یعنی فرض بفرمایید با یک وقفه خیلی طولانی آمدیم قانون چک رو تصویب کردیم، بعد تو این قانون دو سال به بانک مرکزی تازه وقت دادیم که این رو اجرا بکنه. در کشور ما الان متاسفانه بسیاری از مبادلات هیچ آثاری ازشون نمیمونه. چرا؟ چون اصلا در سیستم بانکی ثبت نمیشن، ترانزکشن هاشون تو سیستم بانکی صورت نمیگیره. ما چک حامل داریم و چک به حواله کرد داریم. اینها باعث میشن که معاملات بسیار زیادی در اقتصاد اتفاق بیفته، تبادلات بسیار زیادی اتفاق بیفته که قراره تمام اینها تو سیستم اطلاعات مالیاتی دیده بشه ولی هیچ وقت دیده نمیشه. چرا؟ چون اصلا خارج از حیطه است. واقعا توقف این روند هیچ کاری نداره. شاید 10 روز باشه، قانونش هم هست و بانک مرکزی به راحتی میتونه این کارو بکنه، کما اینکه راجع به چکای بانکی این کارو کرد.
بله،
و باید این کارو سریعا انجام بدن تا این یک از مبانی مهم سیستم اطلاعات مالیاتی و اجرای طرح جامعه است. مشکل دیگه‌ای که تو سیستم مالیاتی کلا وجود داره معذرت میخوام این است که ببین ما سیستم مالیاتیمون بسیار کند حرکت میکنه در مقابل تغییراتی که تو اقتصاد اتفاق میفته. چرا؟ چون ناچاره. هر اصلاحی رو که میخواد انجام بده، همین الان بحث مالیات عادی سرمایه رو فرمودید، دو سال سه سال طول میکشه تا روند تصویب این قانون پیش بیاد. یک مشکلی الان تو اقتصاد پیش میاد، کارشناسا میشنن یه نسخه برای بیماری که پیش اومده میپیچن، این نسخه تا میخواد اجرایی بشه اصلا نوع بیماری ممکنه تغییر کرده باشه.
بله دقیقا.
ما باید به هر نحوی که شده، نحوش هم خیلی ساده است، ببین ما الان شورای سران قوا رو داریم که شورای اقتصادی سران قوا رو داریم به خاطر اینکه بتونیم یه مقدار این روند کند رو به حساب تسریع ببخشیم تو تصمیمات اقتصادی که باید بگیریم. خب همین الگو رو ما بیام راجع به سازمان امور مالیاتی پیاده بکنیم. یعنی فرض بفرمایید تغییراتی که در نظام مالیاتی لازم است رو به عهده رئیس کمیسیون اقتصاد و مجلس وزیر اقتصاد دارایی و یه نماینده قوه قضاییه بذاریم تا موقتا بتونن اینها مقررات قوانین لازم رو اجرایی کنن و حالا فرایند نهایی شدنش هم بیاد بره جلو، ولی بتونیم حداقل سریع اکشن عمل نشون بدیم. ببینید توی اقتصاد بخش خصوصی داره اقدام میکنه، با سرعت داره کاراشو میکنه، راههای مختلف فرار مالیاتی رو ممکنه پیدا بکنه و ما باید دنبال این بریم که راه ها رو ببندیم. خودمون میام حرکت بکنیم، راه ها رو ببندیم. 5 سال از قضیه گذشته، اصلا فرمول و نحوه فرار مالیاتی که تغییر کرده.
بله،
این در حقیقت کندی بزرگترین ضربه رو به کشور زده. شما نگاه بکنید هر سالی که شما با یک به حساب روش جدید فرار مالیاتی مواجه میشین، صدها هزار میلیارد تومان، ده ها هزار میلیارد تومان از بودجه شما کشور ضرر میکنه. این ضرر کمی نیست، ضرر وحشتناکی است.
بله،
و این تغییر باید اتفاق بیفته. امیدواریم واقعا بالاخره مسئولین به این نتیجه برسن و بیان این کارو بکنن
ان شاء الله. آقای دکتر عزیزاده، یکی از مباحثی هم که حالا صحبت میشه موقعی که راجع به به حال چالش های نظام مالیاتی در کشور، این هستش که اون اتفاقی که مورد انتظار هست از سوی دستگاه‌های اجرایی که در روند این اصلاحات با سازمان امور مالیاتی همراهی و مشارکت بکنن، اون اقدامات و اون در واقع همراهی ها صورت نمیگیره. چقدر از نظر شما این همکاری های بین بخشی در حوزه مالیاتی میتونه اثرگذار باشه برای اینکه ما به هر حال هم سرعت بیشتری بدیم به اصلاحات که قرار هست در نظام جامعه مالیاتی کشور صورت بگیره، و هم بتونیم همون نکات که از تالی فرمودید اگر یه جایی هم یه اتفاقی میفته که حتما باید ما یک قانونی براش بذاریم، این به سرعت این قانونگذاری انجام بشه که اون بیماریه به تعبیر دقیق از تالی تغییر پیدا نکنه؟
ببینید، یک مشکل اساسی که تو ساختار تصمیم گیری دولت ما وجود داره این است که وزیر اقتصاد در هیئت دولت یه رأی دارد در رابطه با مسائل اقتصادی ها. خیلی موضوع مهمی است. یعنی وزیر اقتصاد چیزی که تعریف مشخص میکنه و به نظرش لازم هست انجام بشه و این کار باید به وسیله دستگاه دیگه انجام بشود، در یک جمع 20 چند نفره یک رأی داره. خب این نمیتونه این رو تحمیل به دستگاه‌های دیگه بکنه. گاهی اوقات حالا میاد میره قانون هم میشه، چون اولویت اون دستگاه‌هایی نیست و مسائل خاص خودش زیاد اهمیتی نمیدن. این در حقیقت برمیگرده به اینکه واقعا میبایست در رابطه با تصمیمات اقتصادی یک کمیته خاصی در هیئت دولت شامل چند تا وزیر اقتصادی تصمیم بگیره. ببینید آخه شما وزرای ستادی و وزرای صف و اجرایی کاملا متفاوتن، با وزرای دستگاه اجرایی متفاوتن. وزرای ستادی وزرای وزارتخانه‌های مادر هستن، اینها همشون با یک سال بهش یعنی وزیر اقتصاد در یک مسئله مهم اقتصادی همون قدر رأی دارد که فرض بفرمایید وزیر جهانگردی رأی دارد. این نمیشه، شما نمیتونید اینجوری اداره بکنید کار رو.
بله، دقیقا همینطوره. نکات مهمی رو اشاره فرمودید آقای دکتر عزیزاده. ممنونم که باز هم با ما در برنامه بدون خط خوردگی همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، من خدمت شما خداحافظی میکنم. من هم شرمندگان عزیز،
متشکرم، شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص دلایل کندی تحقق نظام جامعه مالیاتی در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور، و آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس حوزه مالیات. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو اجرای صحیح طرح شناسه‌دار شدن کالاها را در جلوگیری از قاچاق و تقلب مؤثر خواند و گفت اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور هم به تدریج وارد این طرح خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی کشور در برنامه صبح گفتگو رادیو گفتگو در رابطه با زمان واریز سود سهام عدالت گفت مبلغ سود سهام که شرکت‌ها در سال گذشته به حساب ما واریز کردند تا اواسط بهمن ماه جمع‌بندی و از اوایل اسفند به حساب مردم واریز خواهد شد. ساعت 19:18 است. دومین بخش گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیمتون می‌کنم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی رو در پیش رو خواهیم داشت و به هر حال روند انتخابات شروع شده با ثبت نام داوطلبان، و عرض به حضور شما عزیزان شنونده که خب ثبت نام ها انجام شد. هیئت های اجرایی روند در واقع کار خودشون رو انجام دادن. الان تایید صلاحیت ها هم در اختیار هیئت های نظارت قرار گرفته. به همین بهانه در این بخش گفتگویی می‌خوام راجع به اهمیت دقت در صلاحیت انقلابی، رفتار سیاسی و سلامت اقتصادی نامزدهای مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم. خب انتخابات هم توی خدمتتون عرض کردم تا 52 روز دیگه برگزار میشه و مسئله مهم در شرایط موجود دقت در صلاحیت انقلابی، رفتار سیاسی و سلامت اقتصادی نامزدهای داوطلبان مجلس است. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب اسلامی سلام، بر شما شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر.
متشکرم. آقای دکتر اسلامی، از نگاه شما چه ملاک‌هایی باید مد نظر قرار بگیره برای بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک میلاد مسعود حضرت زینب سلام الله علیها، عرض شود که در قانون اساسی یک فصلی داریم ما، فصل ششم قانون اساسی که از اصول 62 تا 99 به مجلس پرداخته. در یکی از این اصول که اصل 71 وضع قانون در عموم مسائل کشور و در حدود قانون اساسی به عهده نمایندگان گذاشته شده، و در یکی از این اصل‌ها هم که اصل 67 سوگند نماینده ها هست که در ابتدا میخورن. به نظرم این دوتا حدود کاری خود روشن بکنه. اصل 71 که میخواد در عموم مسائل کشور قانون وضع کنه، پس به طب نماینده ها باید در عموم مسائل کشور آشنا باشند یا حداقل یک تخصص داشته باشند، چون ما میدونید در مجلس مثلا الان حدود 14-15 کمیسیون داریم. کمیسیون مثلا انرژی، فرهنگی، عرض شود بهداشت درمان، عرض شود که برنامه بودجه، سیاست خارجی یا سیاست داخلی یا امنیت و امثال هم. خب اینا ایجاب میکنه که حداقل یکی از تخصص ها رو نماینده داشته باشه و در اون حوزه خبره باشه و واقعا صاحب نظر باشه تا بتونه برای کشور مثلا در حوزه بهداشت یا مسائل مثلا فنی مهندسی یا عمرانی یا مثلا مسائل فرهنگی برنامه‌ریزی کنه. دوم ویژگی که در سوگند نماینده اومده، اصل 67 نماینده سوگند میخوره که من در برابر قرآن مجید سوگند یاد میکنم که پاسدار حریم اسلام پس باید یک فردی باشه که متقید و مقید به قانون اساسی و شرع و اسلام باشه، حالا غیر از اقلیت‌های مذهبی که در حوزه خودشون هستن. بعد میگه و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشن، پس باید یک فرد انقلابی باشه تا بتونه اون دستاوردها رو هم بشناسه هم نگهبان اونها باشه، نه این دستاوردهای انقلاب رو از دست بدیم خدای نکرده. نکته بعدی میگه و مبانی جمهوری اسلامی باشم. بعد ودیعه ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم، پس باید امانت و تقوا داشته باشه و عادل باشه تا این امانت مردم که آراء تک تک مردم هست رو در قانون اساسی بتونه تحقق ببخشه و در این حوزه. بعد میگه همواره به استقلال و اطلاع کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. فردی که قسم میخوره به استقلال و اطلاع کشور پایبند باشه، حقوق ملت و خدمت مردم، به طبع باید معتقد به استقلال باشه. یعنی اگر کسی دلبسته و وابسته به بیگانگان باشه، این نمیتونه دلسوز یک کشور خودش باشه و برای استقلالش قدمی برداره، به طبع به طرف وابستگی بره. مثل در دوران حالا ما مثلا بعد از مشروطیت دوران پهلوی بودن نمایندگانی که میخواستن از سر تا پا ما مثلا فرنگی بشیم. خب این اصلا به فرهنگ ایران اسلامی اصلا اعتقادی نداره، این نمیتونه نماینده باشه. به طب اینجا بحث صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها پیش میاد. یا مثلا میگه در همین سوگند از قانون اساسی دفاع کنم، پس باید کسی باشه که قانون اساسی رو قبول داشته باشه، ملتزم به اجرای اون باشه و سوابقش هم اینو نشون بده. در نتیجه هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت و شورای محترم نگهبان صلاحیت او رو بررسی میکنن که ببینن آیا وفق میکنه یا ادعا کرده، یا مثلا خدای نکرده سوابق سو داشته باشه یا به این شرایط تطبیق نکنه. ممکنه صلاحیت‌های دیگه داشته باشه این فرد، ولی برای این کار مناسب. بعد در انتهاش هم میگه در اون سوگندنامه و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح اونها رو مد نظر داشته باشیم. و این نکته مهمه که برای آزادی مردم و تأمین مصالح. خب اگه کسی وامدار باشه از حزب یا گروه یا سرمایه‌دار یا نمیدونم بنگاهی یا حامی خاصی داشته باشه به تبع منافع او رو در نظر میگیره و این نمیتونه برای آزادی مردم و استقلال کشور و اون نکته که عرض کردم انقلابی بودن قدمی برداره، مگر احزاب شناخته شده که اهدافشون مشخصه یا تایید مثلا رسمیت دارن یا تایید صلاحیت شدن.
آقای دکتر اسلامی اصلاح میکنم کلامتون رو قطع میکنم، آقای چون فرصت ما محدود هست یه پرسش دیگه هم خدمت تحصیلی مطرح بکنیم و توضیحات ارزشمند شما رو بشنویم. خب بحث شفافیت مالی هم در این دو سه دوره اخیر مطرح شده، خب برای مردم هم بسیار مهمه که به هر حال داوطلبان نمایندگی مجلس از چه منابع مالی میخوان به هر حال هزینه‌های انتخاباتی خودشون رو تامین بکنن و این شفافیت مالی به هر حال میتونه یه الگویی باشه یا یک آزمونی باشه برای کسانی که میخوان برن در خانه ملت به هر حال اون تکالیفی که قانون بر عهده‌شون گذاشته رو انجام بدن. از نگاه شما شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی از چه طرقی میشه صورت بگیره و چطور میتونن مردم در جریان این شفافیت قرار بگیرن؟
بله اشاره کردم به بحث وابستگی که همین بعد مالی بود دیگه که عرض کردم وابسته مالی نباشه و الا کارگزار اونا میشه نه ملت.
درسته.
هر شبت که ما دو تا روش داریم، یه روش در ریاست جمهوری و خبرگان رهبری هست که ملاحظه فرموده باشید در اون دوره چون تعداد نامزدها محدود هستش و معدود به تب صدا و سیما میتونه پوشش بده از طریق شبکه های صدا و سیما اینا برنامه ها نظرات آرایشون رو بگن یا مناظره با هم بکنن و مردم در جریان قرار بگیرن، حالا ممکنه بعضیشون هم یه تعدادی حالا پوستری نمیدونم پلاکاردی چیزی رو بزنن.
بله.
ولی در مجلس چون تعداد نامزدها زیاده، مثلا در هر شهری یا هر حوزه انتخابی 40 تا 50 تا نامزد هستن، به تبع نمیتونن پوشش صدا و سیمایی بدن. اگه این میشد خیلی خوب بود و کاهش میداد. یه روش دیگه ای هست تو بعضی از کشورها، مثلا مثل الجزایر یا بعضی از کشورها، تا عراق رو نمونه داشتیم قبلا، اینا لیست حزبی میدن دیگه، مثلا میگن اون حزب رو ما تایید میکنیم هر کی نامزد اون حزب بود، یا بعضی کشورهای دیگه هم نمونه داریم ما. اینم به ای بی داره که ممکنه همین افراد به قول معروف چکی اسما رای بیاره و اون حزب هر کی نامزد فرستاد تو مجلس. روشی که ما داریم چون میگیم عیبی نداره احزاب هم معرفی کنم، ولی خود فردم باید صلاحیت اون فرد رو بشناسه یا شخصا نظر بده رأی بده اسم یعنی باید ببره تا باید یه معرفی بشه. این معرفی رو در قانون تون موادی که مربوط به تبلیغات هست آورده، میگه میتونه مثلا پلاکارد بزنه، عکس، حالا اینا رو هم محدود کردم یه خود مقیدش کردم، مثلا عکس رنگی یا مثلا چند در چند مثلا اندازش باشه، یا مثلا پلاکارد میتونه در ستادش فقط بزنه، یا مثلا کجا باشه چه نباشه. این ملاک ها رو قانون اجازه داده برای تبلیغ نامزدها که مردم بشناسن از نزدیک بهتر بتونن مثلا تبلیغ کنن، مثلا یا گفته حوزه هایی که مربوط به بیت الماله، مثل مثلا نماز جمعه، صدا و سیما، مثل روزنامه های رسمی کشور، اینا حق ندارن تبلیغ بکنن. این هم یه بوده، یعنی این جنبه منفیشه، هر کی از اینا عدول بکنه در به تبع چی میشه، اون مجرم شناخته میشه، باید مثلا مجازات بشه، یا در انتخابات اگه تأثیر به سزایی داشته باشه شورای محترم نگهبان آرای اون منطقه رو ممکنه ابطال بکنه.
بله.
برای مردم این خودش یه آزمونه، همینطور که فرمودید که ببینن میزان هزینه‌ای که فرد میکنه خارج از حد و حدود عرف اون منطقه، چون حالا من یه منطقه مثل تهران بزرگه و خودش چند تا شهر 10 میلیون 12 میلیون جمعیت داره، ولی بعضی حوزه‌ها کوچکتر، خب محدود راحت تره، میتونه این یه معیار باشه. یه چیزی هم اخیراً طرحی هم نماینده ها دادن در مجلس به عنوان شفافیت مالی که مشخص باشه مثلا بنده که نامزد شدم یه حسابی وا کنم، تمام کسایی که میخوام به من کمک کنن به این حساب واریز کنن، میزان درآمد من اونجا مشخص بشه، قابل رصد کردن باشه و من اون رو هزینه بکنم.
بله.
خدای نکرده اگر کسی حالا بیاد مثلا با روش‌های غلط مثلا بیاد پول پخش کنه به مردم، مثلا بگه من آقا 50,000 تومان 100,000 تومان میدم بیاید به من رأی بدید، اگر شورای نگهبان، هیئت‌های نظارت و اجرایی بفهمند یه همچین تخلفی شده، به تبع اون نامزد رو صلاحیت شرط میکنن ولو در حین رأی‌گیری، ولو بعد از انتخابات.
بله.
لذا ما این ابزار رو داریم که اگر تخلفی بشه از مسائل مالی
امکان ابطال اون رأی هستش. از این ورم یه چارچوبی گذاشتن برای کسایی که میخوان تبلیغ کنن.
ما 30 ثانیه های دکتر فرصت داریم،
در خدمت هستیم.
خواهش میکنم